بر بخوانی در شار در روایا.
ساعت 10 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. فناوران کشورمان با بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی به فناوری جدیدی دست یافتند که در جراحی‌های پیچیده مغزی به کار می‌رود. این فناوری نوآورانه با تحلیل داده‌های پیچیده پزشکی می‌تواند به صورت دقیق و سریع عروق مغزی را تفکیک کند و نقشه‌ای دقیق از ساختار عروقی ارائه دهد. همچنین به جراحان کمک می‌کند تا جراحی‌های خود را با دقت بیشتری برنامه‌ریزی کنند و از خطرهای احتمالی در خلال عمل بکاهند. این دستاورد جدید توانایی تفکیک و شناسایی عروق مغزی هر شخص را دارد و به عنوان یک سامانه ناوبری جامع برای جراحی‌های مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی و همچنین جراحی‌های ستون فقرات و فک و صورت کاربرد دارد. سیگار اصلی ترین علت مرگ و ابتلا به بیماری های قلبی، سرطان و سکته مغزی در ایران است. رئیس شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواقعی با اعلام این خبر می گوید 15% از جمعیت کشور دخانیات مصرف می کنند.
نشست مشترک 38 سازمان و نهاد، آن هم برای چاره‌جویی در خصوص بیماری‌های غیرواگیر، بیماری‌هایی که عامل مرگ بیش از 360 هزار ایرانی در سالند، یعنی 82% مرگ‌ها. از اصلی‌ترین عوامل ابتلا به این بیماری‌ها مصرف سیگار و مواد دخانی است. محمودزاده، رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق وزارت سمت:
سال 1402 ما 70 میلیارد نهک تولید داشتیم، واقعا بالای 70
میلیارد
مصرف داریم.
در میان آنچه تکان دهنده عنوان شد، کاهش سن مصرف حتی در بین دبستانی ها و افزایش بیش از 100% در بین نوجوانان دختر است. نیکو سخن، عضو هیئت مدیره شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر:
دانش آموزان ما دارن سیگاری میشن، بچهای دبستان سیگار میکشن.
مسجدی، دبیر کل شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر:
استعمال سیگار و قلیان در دخترای 13 تا 15 سال تو ایران 135% افزایش پیدا کرد.
اما موضوع مهم مطرح شده در این نشست، تبلیغات گسترده مصرف مواد دخانی در بیشتر سریال‌های نمایش خانگی بود که چرا ساترا نظارت مناسبی ندارد. نماینده صدا و سیما این گونه پاسخ داد. بهفر، عضو شورای سیاستگذاری سلامت صدا و سیما:
اکثر هزینه‌های تولید این فیلم‌ها توسط در واقع دلال‌های ترویج سیگار و دخانیات داره اتفاق میفته. ساترا هم میگه که تنبیه‌ها اینا انقدر اندکه که اصلاً تفاوتی در حکم صادر وجود نداره.
دبیر کل شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر با انتقاد از عملکرد وزارت سمت در افزایش کارخانه‌های تولید مواد دخانی از 6 به 38 کارخانه گفت. مسجدی، دبیر کل شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر:
این استدلال وزارت سمته، میگه حالا که سیگار داره مصرف میشه، بذارید ما یه سیگاری بدیم که خودمون میدونیم چی هست، تولید بیشتر، مصرف بیشتر میخواد. مافیا هم از این سو استفاده میکنه. اگر به یه دونه سیگار الکترونیک مجوز بدید، منتظر ششمی و هشتمی باشید.
اما نظر نماینده وزارت سمت هم شنیدنی بود. محمودزاده، رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق وزارت سمت:
اگه مصرف هست باید تولید شه. پس ما باید به این فکر کنیم که حداقل جلوی قاچاق رو بگیریم.
دکتر مسجدی این رو هم گفت که 73% سیگار کشور رو دو شرکت بین‌المللی در داخل تولید می‌کنند. مسجدی، دبیر کل شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر:
تو همین اشتهار هر کی دوست داره می‌تونه بره ببینه. 5 سال قبل اینجا کارخونه زد.
در حال حاضر سالانه 41 میلیون نفر در جهان بر اثر بیماری‌های غیرواگیر جانشان را از دست می‌دهند که 22% مرگ‌ها یعنی 8 میلیون و 700,000 مرگ ارتباط مستقیمی با مصرف دخانیات دارند. مریم بیکپور خبرگزاری صدا و سیما.
و دانشمندان فناوری جدیدی مبتنی بر هوش مصنوعی ابداع کردند که میتواند توده‌های مغزی را تنها در 10 ثانیه شناسایی کند. این فناوری ساخت محققان دانشگاه میشیگان و کالیفرنیا باقی‌مانده توده‌های مغزی پس از عمل جراحی را که ممکن است از دید جراحان پنهان شده باشد با دقت 92% تشخیص می‌دهد. آرزو می‌کنیم هر جا که هستید سلامت باشید. روز خوش و خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده وقت زیبای شما بخیر. آرزو میکنم تا این لحظه نیمروز خوبی رو از پاییز پشت سر گذاشته باشید و همراه ما باشید از صدای دانش نشاد آرامش رادیو سلامت. تا لحظاتی دیگر با من بگو به تهیه کنندگی سرکار خانم کاظمی تقدیم شما خواهد شد.
با من بگو،
با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
به زندگی انسان فکر میکنم، به نوزادی که خالی و عریان به دنیا میاد و سالمندی که خالی و برهنه چشماش رو رو به روی داشته ها و نداشته هاش میبنده. مدت ها زمان میبره تا بچه تازه وارد بتونه درست ببینه، درست بشینه، دندون در بیاره، روی پاهاش بیسته، کلمه معنادار به زبون بیاره و راه رفتن و خیس نکردن خودش رو بیاموزه. اما از اونجایی که همه چیز زندگی موقته، دوباره آروم و آهسته هر اونچه روزی مایه مباهاتش بود رو از دست میده. انسان از یه جایی به بعد شروع میکنه به آب رفتن، به محو دیدن، به سخت شنیدن و از یاد بردن اون چه برای آموختنش جون کنده بود. مثل مسافری که در دایره چرخیده باشه به نقطه آغاز و اون آغاز اولیش برمیگرده. بیدندون و خمیده، با استخونای ناتوان، بی هیچ خاطره‌ای از مسیر پشت سر گذاشته، آروم آروم درخشش و ظلمات زندگیش رو از یاد میبره و مثل جنین پیر در زهدان مادر جمع میشه و به اصلش باز میکرده، به مقصد، به مبدأ، به سرآغاز. این روایت آغاز با من بگوه، روایتی که قبل از هر چیز بیانگر رفتار و نگاه ما به خودمون و به زندگیمونه، روایتی که نشون میده زندگی برای هر کدوم از ما سیر خاصی رو دنبال میکنه، سیری که در عین مشترک بودن بین تمام انسانها ویژگی خاص خودش رو در قصه هر کسی داره. امروز و در این اتاق درمان در خصوص خاطرات کودکیمون قرار صحبت کنیم و اینکه چرا یک نفر هیچ خاطری از کودکیش نداره و چه دلایلی این اتفاق رو رقم میزنه. درمانگر این برنامه جناب آقای دکتر حمید هاشمی دادگستری، استاد دانشگاه و درمانگر هستند و موضوع برنامه امروز اینه که چرا من هیچ خاطری از کودکی ندارم. شما هم اگه سوالی در این خصوص دارید، در خصوص موضوع برنامه، چه از خودتون یا نزدیکانتون تجربه دارید، همین الان تلفن بزنید به شماره 22-65-28-76 یا پیامک بفرستید به شماره پیامک 30102 و با من بگو چرا هیچ خاطری از کودکی نداری؟
به نام خدا و سلام، من دکتر حمید هاشمی هستم، مدرس دانشگاه و روان درمانگر. امروز در برنامه با من بگو در این اتاق درمان به همراه ملیحه کاظمی تهیه کننده و سردبیر این برنامه با شما همراه هستیم. هدف ما از این برنامه و حضور در اتاق درمان کمک به شما مخاطب عزیز برای آشنایی با روال اتاق درمان در حوزه روانه، همینطور دونستن این مهم که درمان با تغییر روایت ذهن اتفاق میفته و برای این تغییر یقینا نیاز به ممارست و تکراره. یعنی درمان با یک جلسه اتفاق نمیفته و درمانجو باید بدونه که در مسیر درمان اون چه که لازمه استمرار و ادامه دادنه. امیدواریم که این اتاق درمان برای شما مخاطب عزیزی که امروز شنونده این برنامه هستید تلنگری باشه برای یه آغاز دوباره. امروز ما در این اتاق درمان در خصوص مشکل این درمانجو با هم حرف میزنیم و اگر مشکل این درمانجو در راستای مشکل شماست میتونید در طول برنامه با راه‌های ارتباطی این برنامه تماس بگیرید و سوالتون رو از طریق پیامک 30102 و تلفن 2265-2876 از من بپرسید. متشکرم که ما رو همراهی میکنید.
با اجازهتون.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خوش اومدید.
روز شما بخیر، خسته نباشید. با اجازهتون من بشینم.
بفرمایید جانم.
تشکر آقای دکتر.
خودتون رو معرفی میکنید؟
بله بله، من سارا مهاجری هستم، 35 سالمه و دیگه چی بگم آقای دکتر؟
چرا اومدید پیش من؟ علت حضورتون چیه؟
بله بله آقای دکتر، راستش من مدت هاست که یه مسئله، یه سوالی تو ذهنم هست، درگیر کرده ذهنمو و اینقدر زیاد این مسئله که بالاخره تصمیم گرفتم بیام پیش شما به خاطرش.
بله، چه سوالی جانم؟
و اینم اینه که راستش آقای دکتر شاید باورتون نشه، من هیچ خاطره ای از کودکی ندارم. به نظرتون این طبیعیه؟
خب این ممکنه خیلی آزاردهنده باشه.
خیلی.
بله. چطور متوجه این مسئله شدی؟
ببینید، من همیشه متوجه این می شدم که خودم چیزی از کودکیم تو ذهنم نیست. یعنی راستش خاطراتی که اگه از کودکی می دونم اونهیه که خب بقیه برام گفتن و تعریف کردن. مطمئنم که خودم حالا چیزی از اون دوران یادم نیست اصلا، هرچی هم که فکر می کنم. و الان مدتیه که فکر می کنم چرا همه اونایی که من می شناسم خاطره دارن ولی من واقعا هیچ خاطره یادم نمیاد. نمیدونم، راستش سوالی که برام پیش اومده اینه که آیا ذهنم دچار مشکله؟ چه میدونم، حافظم مشکل داره، مغزم مشکل داره، آخه چرا؟
بله، یکم از تاریخچه خانوادگیتون برام میگید، اینکه چند تا بچه اید، شما فرزند چند دوم هستید، رابطتون با پدر مادرتون در کودکی چطور بوده؟
بله.
الان چطوره؟ چقدر وقت میذاشتید با پدرتون و با مادرتون به طور جداگانه و با هر دوشون؟ اهل گفتگو بودید؟ هستید؟
متوجه شدم. بله، ببینید آقای دکتر، ما دو تا بچه بودیم. حالا براتون میگم چرا میگم بودیم. من بچه دوم بودم ولی خواهرم، چه برادرم، معذرت میخوام، توی 5 سالگی زمانی که من 2 ساله بودم توی یه پیکنیک خانوادگی تو رودخونه غرق شد متاسفانه. و خب دیگه من تنها بچه هم تا الان و اینکه رابطه‌ام با پدر و مادرم تو بچگی واقعا خیلی یادم نیست، فقط میدونم که تو خونه ما متاسفانه همیشه دعوا بوده، بابا و مامانم به نظرم حتی دو کلمه هم با هم نمیتونن و نمیتونستن که اصلا صحبت کنن در آرامش. البته صحبت کردن که گفتم چه عرض کنم، همیشه دعوا بوده و بحث و جدل و اینا به شدت. اما میگه که قبل از فوت سینا یعنی برادرم اونا همچنان دعوا داشتن، ولی بعد از فوتش دعواشون خیلی بیشتر شد، یعنی هر دو همدیگر مقصر اون اتفاق میدونن و کوتاه هم نمیان. ولی خب من با مامانم ارتباطم بهتر بوده تا با بابام. البته مامانم کلن آدم درونگراییه ها، خیلی اهل حرف زدن نیست کلن، ولی باز نسبت به مامانم خب بیشتر حرف میزنم باهاش تا اینکه حالا با بابا بخوام بشینم به گفتگو و صحبت. الان گاهی با بابام صحبت میکنم ولی راستش در حد نیاز، خیلی کم.
درسته،
اونجوری نیست که بگم با هم دیگه میشینیم گپ میزنیم اوقات میگذرونیم.
پس یه تجربه خیلی دردناکی از بابت فوت برادرتون در کودکی داشتید که من هم خیلی متاسفم بابت این موضوع، و همچنین یه محیط تقریبا ناامنی رو در خونه تجربه داشتید.
بله.
ارتباطتون با دوستانتون چطوره و اینکه دوست صمیمی دارید؟
بخوام در کل بگم خوبه آقای دکتر، منتها راستش من خیلی اهل دوست نیستم، اما اونایی که هستن یعنی واقعا چند تا دوستی که دارم باشون ارتباطم خوبه. فقط یه دوست صمیمی هم دارم که خیلی رابطم باش خوبه.
بله. آیا مشکل جسمی خاصی دارید؟
مشکل
قابل ذکر باشه البته.
جسمی نه، نه به اون صورت مشکل خاصی نیست. حالا نمیدونم در ارتباط با دوستان میخواییم با اتون صحبت کنم یا بگم که حالا حسم چیه. والا دوست صمیمی که من الان دارم، خب خیلی ساله که با هم دوستیم و من خیلی دوستش دارم، خیلی بهش اعتماد دارم، اما کلن به آدم ها خیلی سخت اعتماد میکنم آقای دکتر. و در مورد بالا مسئله جسمی هم که شما گفتیم، باز الان داشتم توی فرصت فکر میکردم.
بله.
الان چیزی یادم نمیاد، این که فقط
چی؟
نمیدونم حالا راستشو بخوای نمیدونم واقعا این مشکلی اصلا یا نه. حالا جسمی نیست، آیه میگم یه حسه، حالا من توضیح بدم اگه بتونم درست توضیح بدم.
بله. صحبتتون بفهم.
من خیلی از هر صدایی، مثلا یه کوچکترین صدایی که میاد من میپرم، واقعا سریع عکس العمل نشون میدم. حتی یه مدت تو فضاهای مجازی نشونه های مشکلات و اختلالات رو میخوندم که نکنه مثلا یه من یه مشکلی دارم که اینطوری میپرم. یا بله. چه میدونم یه جوری گوشام خیلی تیزه به صدا.
بله. گوشاتون تیزه یعنی چی؟
والا نمیدونم چطور توضیح بدم، یعنی یه جورایی انگار منتظر صداها هستم یا اتفاقا، نمیدونم حالا بهش میگن گوش به زنگ، نمیدونم شاید هم دارم اشتباه میکنم.
ما گوش به زنگی اصطلاح درستیه. بله
درستیه. آره بلد. حالا حالتم اینجوریه و یه میگم همش مدام منتظر یک صدایی هستم.
درست. این خاصیت رو بهش میگن ویجیلنس. ویجیلنس یعنی گوش به زنگی.
آها.
بله بله. خب شغلتون چیه؟
من تکنسین اتاق عملم.
بسیار عالی. بله
بله.
خب یه مقدار در مورد روابط کاریتون در محل کار، همکارانتون برای من میفرمایید؟
بله. خب من الان خب چند ساله که هستم توی در واقع اتاق عمل، خب سال هاست که همکارامو میشناسم، متهاب راستو بخواید نمیتونم خیلی سریع اعتماد بکنم به آدما، خیلی سریع مثلا باهاشون ارتباط بگیرم. به قول معروف میگن طرف خونگرمه، زود جوشه، سریع مثلا دوست میشه. اینا من اینجوری نیستم آقای دکتر، سریع نمیتونم دوست بشم، اعتماد بکنم. درست. یه رفاقتی رو شروع بکنم خیلی زمان میبره، خیلی طرف باید امتحان پس بده به قول معروف. درست. تا من بتونم که آهسته، خیلی آهسته و کند بهش نزدیک بشم.
درست. در مورد روابط عاطفی اگر داشتید میفرمایید، آیا ازدواج کردید؟
بله بله ازدواج کردم. بله. و ببخشید
خواهشم.
و راستش خیلی سخت از این بابت که همین مشکلی که دارم، نمیتونم به راحتی اعتماد بکنم و همش مدام یه شک و دودلی دارم.
درست.
که نکنی اشتباه باشه، اگه مثلا اعتماد کنم بعدش یه اتفاقی بیفته چیکار کنم. و خب خیلی طول کشید، خیلی مشورت گرفتم، خیلی تحقیق کردم، خیلی سخت، به سختی تونستم اعتماد بکنم.
بله.
و منتهی به ازدواج.
بسیار خب، ممنونم از توضیحاتتون. من انشالله یه فاصله بگیریم، بعد از اون من در خدمت شما هستم، یه مقدار توضیح میدم درباره مسائلی که فهمیدید و انشالله ادامه صحبت.
خیلی متشکرم.
اگر موافق باشید گوش میدیم، اگر سوالی مشابهی داشته باشن شنونده های ما از طریق تلفنی که در اختیارشون هست بشنویم و بعد در خدمتون باشیم.
بنده میخواستم بپرسم دعواهای پدر و مادر توی خونه تا چه حد برای بچه میتونه آسیبزا باشه؟ اگر لطف کنید بنده رو راهنمایی کنید ممنون میشم. قلی‌زاده هستم از تهران، خدا نگهدار، ممنونم.
خاطر نداشتن یا به یاد نیاوردن قسمتی از خاطره کودکی در کنترل ناخودآگاه ماست یا خودمون نمیخوایم به خاطر بیاریم. قربون شما وثوقی از تهران.
من از کودکی خیلی خاطره ندارم، بیشتر خاطراتی که دارم دیگران برام تعریف میکنن. چرا؟
یکی از دوستان میگفت که من تو روابط اصلا نمیتونم به کسی اعتماد بکنم. چه پاسخ بدین که آیا این مسئله میتونه ریشه تو دوران کودکیش داشته باشه؟ با تشکر.
کسی رو سراغ دارم که مدام دست رو بچهش بلند میکنه، حتی چند روز پیش بیشتر از داد زدن بهش کتک زده بود و اینا. میخواستم اینم واقعا این مشکل از بچه هست، مشکل از اون بنده خداست و چجوری میشه بهش کمک کرد این کار دیگه کنار بگذاره و با بچهش مهربونتر باشه، آرومتر باشه، مشکلات رو با رفت و مهربانی حل کنه. منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
توی فامیل ما یه زن شوهری هستن که متاسفانه بیشتر مواقع توی زندگیشون جر و بحث‌های واقعا شدید دارن، بحث‌ها و دعواهای واقعا بد و ناهنجار، و این دوتا فرزندانشون میخوام ببینم آیا تو روحیه این اثر میذاره که اینام در آینده پرخاشگر بشن، و امیدوارم که اینطور نباشه، ولی اگه هست میشه توضیح بدین برام. علی رادوین، شهرزا.
کنترلگری والدین آیا در پاک شدن خاطرات کودکی ما تأثیر داره یا نداره؟ ممنون میشم پاسخ بدید. خدا نگهدارتون. عکسی.
خب، هموطنمون پرسیده بودن که آیا دعواهای پدر و مادر اثری روی بچه‌ها میذاره و این اثر چطور هست؟ خب پاسخ دادن به این سوال بسیار مفصله، ولی مهمترینش ایجاد احساس ناامنی در کودکان هست و ممکنه این احساس ناامنی به صورت طهرواره‌های ماندگار در کودک تا سالهای سال با او همراه باشه. سوال بعدی که البته چندین سوال مرتبط با موضوع برنامه بود و ما در ادامه برنامه بهشون پاسخ خواهیم داد، این هست که یکی از این سوالا این بود که آیا در این که ما به خاطر نمیاریم خاطرات دوران کودکیمون رو، ناخودآگاهمون بیشتر درگیر هست یا خودآگاه ما؟ واقعا هر دو میتونه درگیر باشه، ولی شاید ناخودآگاه ما بیشتر در این موضوع خاص که ما خاطرات دوران کودکیمون رو به یاد نمیاریم بیشتر درگیر باشه، که در ادامه صحبتمون با درمانجو محترم عرض خواهم کرد. این که پرسیده بودن در روابطمون نمیتونیم به کسی اعتماد کنیم، به عوامل مختلفی مرتبطه. ممکنه که عوامل محیطی باشه، حتی عوامل ژنتیکی مرتبط باشه، ولی بیشترین ارتباطش برمیگرده به یک سال اول زندگی. شاید برای شنونده‌های محترم این نکته عجیب باشه، جایی که اریکسون میگوید یک سال اول زندگی دوره اعتماد در برابر بی‌اعتمادی است، اونجا که مراقب دائما احساس ایمنی رو در نوزاد ایجاد میکنه و حضور داره، حضور مستمر داره، نیازهای او رو پاسخ میده، چه نیازهای عاطفی و چه نیازهای فیزیکی نوزاد رو پاسخ میده، و او به مرور میتواند به دنیا، به اطرافیان، به توانایی‌های خودش اعتماد کنه. اما عدم حضور مراقب باعث خواهد شد که او به مرور این اعتماد رو از دست بده و قطب منفی در این دوره، یعنی دوره یک ساله، بر قطب مثبت غالب بشه و احساس بی‌اعتمادی در او شک بگیره. این مشکل در ادامه ممکنه تقویت بشه با عوامل محیطی و تقویت اون به مرور منجر به احساس بی‌اعتمادی میشه و گاهی ممکنه که به یک اختلال تبدیل بشه، اختلال پارانویک، که ممکنه باعث بشه که فرد حتی کوچکترین مسائلی که در ارتباط پیش میاد عاملی علیه خودش و توطئه علیه خودش بپنداره. سوال دیگه‌ای که مطرح شده بود این که گفتن کسی رو سراغ دارن که کودکانش رو کتک میزنه. تنبیه بدنی دیگه جای بحث نداره که چقدر میتونه آسیب زننده باشه. من توصیه‌ام به کسانی که اگر فرزندانشون رو کتک میزنن این هست که اگر نمیتونن از این کار ابا کنن، در تحت هر شرایطی کودکشون رو در یک اتاق خلوت بدون حضور کسی و بدون استفاده از اعضای بدنش مثل دست یا پا این کار رو انجام بده، با یه ابزار دیگه این کار رو انجام بده، و انگامی که کودکش رو مورد تنبیه بدنی قرار میده به چشمان او نگاه نکنه. این حد اقلیست که باید در نظر بگیریم. ولی اصل موضوع تنبیه بدنی به هر حال احساس تنفر رو در کودک شکل میده و این احساس تنفر با تعارض احساس دوست داشتن والدین بزرگترین تعارض ممکن در کودک رو شکل میگیره که میده که ممکن تا آخر عمر حتی حل نشود. فرموده بودن که جر و بحث شدید والدین آیا میتونه در روحیه کودک اثر بذاره و اونها رو پرخاشگر کنه. اینکه کودک چه پاسخی به جر و بحث والدین بده در کودکان مختلف متفاوته. کودکی رو پرخاشگر میکنه، کودکی رو استرابی میکنه، کودکی رو افسرده میکنه، کودکی رو وسواس میکنه. اینها متفاوت هست، بستگی به نوع ژنتیک کودک و محیط کودک داره که او چه پاسخی به جر و بحث شدید والدین بدن. یه نکته رو اینجا عرض کنم که جر و بحث کردن والدین امری اجتناب ناپذیره. این که ما انتظار اصلا خوب نیست که والدین در حضور کودک جر و بحث نکنن، حتما باید این جر و بحث اتفاقا در حضور کودک انجام بشه. اما نکته اینه که این جر و بحث حل بشه، یعنی مسئله حل بشه، یعنی کودک هم جر و بحث رو ببینه هم حل شدن مسئله رو ببینه و یاد بگیره که آقا میشه جر و بحث کرد و میشه از اون جر و بحث هم نتیجه گرفت. پس اون چیزی که اهمیت داره حل شدن مسئله است. اما نوع جر و بحث هم مهمه. اگر حرمت حفظ بشه، تأکید ما همیشه بر حفظ حرمته، وقتی حرمت حفظ بشه جر و بحث میتونه ساعت ها هم ادامه پیدا کنه. اما اگر حرمت حفظ نشه و از بین بره، نتیجهش این هست که بعدن ارتباط بین والدین و فرزندان کم کم به سمت بی‌حرمتی خواهد رفت. و یه سوال جالبی هم پرسیده بودن، عذرخواهی میکنم، یه سوال جالبی پرسیده بودن که کنترلگری والدین آیا در پاک شدن خاطرات تأثیر داری یا نه. اصطلاح کنترلگری ذاتاً بد نیست، به هر حال والدین باید فرزندانشون رو تا حدی کنترل کنن. من میخوام یه مقدار اصطلاح رو تعدیل کنم و بگم استبداد والدین. بله، اگر والدین مستبدی باشن میتواند در احساس در از بین رفتن خاطرات تأثیر بذاره. چطور؟ وقتی که والدین مستبدن تمام تمرکز کودک میره به این سمت که بخواد رضایت والدین و خواسته اونها رو تأمین کنه و مغز او دائما درگیر تأمین انتظارات والدینه و دیگه اون بخش هیپوکامپ مغز که وظیفه ذخیره اطلاعات بلند مدت و دراز مدت رو داره سیناپس‌های کافی رو ایجاد نمی کنه و در دراز مدت بر اثر هرس سیناپسی این خاطرات از بین ممکن است که برود. ولی باز تأکید می کنم که اینها همه زمینه ژنتیکی نیاز داره، یعنی ممکنه که حتی ما با خانواده‌ای روبرو باشیم که خیلی در اون پرخاشگری هست، کنترلگری هست،